بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث جدیدی رو شروع می‌کنیم که من در تاریخ علم اصول گفتم این مسئله رو، در فلسفه علم اصول، در تاریخ علم اصول اونجا این بحث رو اشاره کردم که بسیاری از بحث‌های اصولی ابتدا از یک مثال، از یک مورد آغاز شده. یه مثالی، یه موردی بوده، باش برخورد داشتن، بعد کم کم این بحث به صورت یک بحث کلی‌تر، فراتر از اون مورد، مورد توجه قرار گرفته و بعد کم کم شکل یک مسئله اصولی به خودش گرفته. از جمله همین مسئله‌ای که الان می‌خوایم بهش اشاره کنیم. یه آیه‌ای تو قرآن هست، سوره بقره، در مورد داستان زنان مطلقه. خداوند می‌فرماید: والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. زنانی که طلاق داده شدن، مطلقه هستند، اینها باید سه قرء تربص کنن، که اشاره است به عده طلاق. حالا سه قرء تو فقه بحثه که سه قرء یعنی سه تخر یا سه قرء یعنی سه حیض، چون قرء در مورد هر دو به کار میره. خب ادامه آیه خداوند میفرماد: لا ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر. اگر به خدا و قیامت اعتقاد دارن، نباید اگه بچه‌ای در رحم اونها هست مخفی کنن. خب بعد داره: و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. شوهرانشون یک اولویتی نسبت به دیگر مردان دارن. شوهران، حالا این یه بحثی است، حالا الان اشاره میکنم، حالا این یه مسئله رجوع داره اشاره میکنه. بعولتهن احق بردهن. خب این هن در بعولتهن و بردهن، این هن به چی برمیگرده؟ به مطلقات. خب مطلقاتی که اونجاست هم مطلقه به طلاق بائنه، هم مطلقه به طلاق رجعی، در حالی که حکم رجوع اختصاص داره به مطلقه به طلاق رجعی. حالا اینجا من یه نکته فقهی بگم، اصل ما فقهی نیست، فقط اشاره میکنم. این که قرآن فرمود بعولتهن، شوهرانشان، خب دو تا احتمال هست. یه احتمال این که به اعتبار این که قبلا اینا شوهرشون بودن بهشون میگه شوهر، به اعتبار ماکان که میشه مجاز. یکی این که نه، حقیقتا میگه شوهر، که ما در بحث طلاق رجعی تو فقه این بحث رو داریم که آیا در دوره بین طلاق تا پایان عده این زن و شوهر از هم جدا شدن واقعا، دیگه زن و شوهر نیستن، یا نه هنوز زن و شوهر هستن. این بین فقها اختلافه. بعضیا میگن نیستن، وقتی مرد رجوع کرد دوباره زن و شوهر میشن. بعضیا میگن نه بابا، اینا هنوز زن و شوهرند، که من جزء دسته دومم، معتقدم اینا هنوز زن شوهرند. وقتی عده پایان پیدا کرد، اگر رجوع نشد، اون موقع از هم جدا میشن. به همین دلیلم، حالا شاهد بر این مطلبم اینه که توی این روایات داریم که زن در این دوره مستحبه که خودش رو تزیین کنه، بر این مرد عرضه کنه که یه جوری دوباره این برگرده. خب منو زن مرد نامحرم کنه، خدا نمیگه مستحبه تو برو خودتو تزیین کن اون بیاد تو رو بگیره. کجا ما هم چیزی داریم که مثلا یه بوی خودتو تزیین کن بیاد بگیرده؟ این نشون میده که این و این مؤیدش اینجا بعولتهن. خب بین مجاز و حقیقت، حالا این بحث ما نیستا، اگر این که ما میگیم باشه، این حقیقت دیگه. بعوله است یعنی واقعا اینا بعلن، اینا واقعا بعل هستن. حالا بگذاریم، محل بحث این تکه است که این هنه برمیگرده به مطلقات. المطلقات جمع محلای به الف و لام، از ادات عمومه. بعولتهن ضمیر برمیگرده به مطلقات، ولی به همه مطلقات بر نمیگرده، چون مقصود ازش مطلقات رجعیه است. اینجا یه سوالی رو مطرح کردن آیین اصولی ها و اون اینه که آیا ضمیری که به بعضی از عام برمیگردد باعث تخصیص عام میشه؟ یعنی الان چون این ضمیر بعولتهن برمیگرده به مطلقات رجعی، این مطلقاتی که در اینجا هست اختصاص پیدا میکنه به رجعیات، خلاف ظاهرش دیگه، ظاهرش که اعم از رجعی و باینه، اختصاص پیدا میکنه به رجعیات یا نه این عام به عموم خودش باقیه، رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام باعث تخصیصش نمیشه. بله دیگه، نه همین دیگه، تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده یوجب تخصیص و املا، این یه مورد مثالش میشه. بله میشه موارد متعدد میشه براش فرض کرد که ضمیر برمی، حالا اون بحث دیگه است که تو فقه مصداق پیدا میکنه یا نه، این که دلیل نمیشه، بارها گفتیم. ها بس هنوز اصول بلد نیستی، این اینجوری که حرف بزنی این معنیش اینه که اصول بلد نیستی. نه آخه اینو که اینجا یاد نمیگیرن، اینو باید تو مقدمات یاد میگرفتی. نه ببینید، اصول از ما در جای خودش توضیح دادیم، اصول بحث میکنه از چیزی که حجت بتونه بشه برای فقیه. بعد خصوصیت مسئله اصولی، حالا ما باز اینو در بحث‌های فلسفه علم اصول تو تعریف علم اصول توضیح دادیم، خصوصیت مسئله اصولی اینه که اختصاص به باب خاصی از فقه نداشته باشه. بعد اونجا گفتیم این که ما میگیم اختصاص به باب خاصی از فقه نداره، معناش این نیست که تو تمام ابواب ضرورتاً برای این مثال پیدا میشه، این معناش این نیست. اما اگر مثالی باشه این مسئله جوابگوه. مثلا ما وقتی میگیم امر ظاهره در وجوبه، ممکنه امر یه دونه امر باشه، مثلا دو تا امر باشه، اونم مثلا تو باب صلات باشه، ولی مسئله امر ظاهره در وجوبه مسئله اصولیه، اختصاص به اصطلاح یک مورد خاص فقهی نداره. که حالا این اختصاص ندارن هم توضیح دادیم یعنی چی، که چطور میشه اختصاص نداره. بنابراین این که حالا یه دونه مثال اینجا ما ذکر میکنیم معناش این نیست که خب پس این مسئله اصولی نیست چون یه دونه مثال بیشتر نداره، نه مسئله اصولیه. و بعد ببینید این بحثایی که ما تو اصول میکنیم، الان مثلا همین بحث که الان اینجا میکنیم، خب این بحث ما ناظریم به کتاب و سنت و در کتاب و سنت هم زبان عربیه، ولی الان این بحثی که اینجا میکنیم اصلا اختصاص حتی به زبان نداره، چه برسه به کتاب و سنت. یعنی ما که میگیم آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام باعث تخصیصش میشه، ولو در زبان فارسی، ولو در زبان انگلیسی، اگر این اتفاق بیفته آیا باعث تخصیص میشه؟ به همین دلیل من بارها عرض کردم، حالا برخلاف این حرفایی که بعضیا میزنن، اصول به قدری مهمه که به شما نه فقط توان تحلیل کتاب و سنت رو میده به خصوص مباحث الفاظ، بلکه به شما توان تحلیل مطلق متون رو میده. یعنی شما با این قواعد نه فقط حالا کتاب و سنت رو تحلیل میکنید، شما میتونید هر متن فارسی و عربی رو با همین قواعد، فارسی، عربی، انگلیسی، چینی، ژاپنی، با همین قواعد تحلیل کنید. و به همین دلیله که حالا طلبه ها معمولا در تحلیل به اصطلاح متون قوی تر از غیر طلبه ها هستن، با اینکه تحلیل متون به اون معنای اصطلاحی امروزی شاید ما نخونده باشیم به ظاهر، ولی اون چیزی که تو مباحث الفاظ اصول میخونیم این کار انجام میده. حالا این من نمیخوام وارد شاخه های بحث بشم، که اصلا خود این بحثایی که ما اینجا میکنیم تو شاخه های دیگر علوم چقدر امروز مهمه، و فقط یک مورد اشاره میکنم، حالا چون شما گفتید، ببینید چند شب قبل که ختم پدر بزرگ جناب آقای زرگر بود، خدا رحمتش کنه، یک آقای روحانی که من نمیشناختمش، البته بعد که آمد معرفی کرد خودش، و یک چیزی یادم آمد به نام آقای رحیم، دکتر رحیم نوبهار که استاد دانشگاه هستن، آمد با من سلام علیک کرد، ولی ایشون فرمود که من از مباحث اصولی شما استفاده میکنم و چه. بعد ایشون گفت الان من به زودی سه هفته دیگه میرم اتریش برای یک اجلاسی در زمینه زبانشناسی، بعد اون بحثی که میخوام اونجا بگم همین یک قسمتی از مباحث الفاظ علم اصوله، میخوام برم اونجا بگم. این بحثا حالا در جای خودش در دانشهای دیگری به قدری مهمه و به قدری راهگشاست که حالا در این مثلا همین آقای محمد تقی حکیم که این اصول استنباط مقارن رو نوشته، خب ایشون یه رساله می نویسه که همین مباحث، یه بحثی از مباحث الفاظ فکر می کنم معانی حرفی رو می نویسه که اون زمان در دانشگاه ازهر بهش دکترا میدن. یکی دیگه از آقایون روحانیون عراقی که الان اسمشون فراموش کردم به من گفت باز یه مبحثی از مباحث اصول رو من نوشتم، الان یادم نیست، شاید مثلا همین معنای حرفیه یه چیزی شبیه این رو، یه دکترایشون گرفته بود از یکی از دانشگاه‌های معروف اروپایی. و حال این بحثا خیلی در جای خودش مهمه، و اینکه حالا ما اینجا یه مثال ذکر می‌کنیم معنیش نیست که یه مثال داره، نه، میتونه تو فقه مثال‌های دیگه داشته باشه. شما می‌فرمایید مثالش کدومه؟ این مثالش بر عهده حضرت عالیه که انشالله تا فردا میریم یه چند تا مثال دیگه تو فقه پیدا می‌کنیم. بله، البته طلبه‌های ما که زود پیدا می‌کنن، چون همه‌شون اول رساله‌شون می‌نویسه مسئله تیمم مسئله ای است که در تاریخ مورد بحث قرار نگرفته و من در این رساله برای اولین بار دارم این مسئله رو بحث میکنم. بسید مرد حسابی فلان آقا 20 جلد راجع به تیمم نوشته، تو اینجا مینویسی من یعنی یه مطالعه محض رضای خدا بکن. این جمله رو همه این تقاین طلبه ها تو اول رساله شون دارن که بنده اولین کسی هستم که کشف کردم که مثلا تیمم در اسلام وجود داره، وضو در اسلام وجود داره، قبل از من اصلا کشف نگرده بودن. ما الحمدلله همشون هم نوآوره. بگذاریم مرحوم، حالا اینجا این مسئله دقت کنید به این شکل در واقع بین آقایون مطرح شده. حالا بعد میبینیم فرمایش امام رو، امام اصلا از طرح مسئله به این شکل مخالفه با این، ولی مشهور اینجوری طرح کردن، آخوندم همینجوری طرح میکنه. میگه اگر این ضمیر باعث تخصیص بشه، خب مطلقات اختصاص پیدا میکنه به رجعیات، اصالت العموم میشکنه، ضمیر برمیگرده به همین مطلقات، فوقش مطلقات همون رجعیات دیگه، پس دیگه در ضمیر هیچ تصرفی اتفاق نمیفته. میگه اما اگر مطلقات به عموم خودش بماند، این مرجع ضمیر دیگه، اون وقت مراد از مرجع یه چیزه، مراد از ضمیر یه چیزه دیگه، پس این میشه استخدام. پس اینجوری اومدن مطرح کردن، گفتن ما دو تا راه داریم، یکی تصرف کنیم تو عام بگیم تخصیص خورده، یکی تصرف کنیم در ناحیه ضمیر بگیم ضمیر به بعضی از عام برمیگرده، عام بر عموم خودش باقیه. خب البته این که تصرف کنیم در ناحیه ضمیر، باز اینجا دو تا شکل آخوند اشاره میکنه، این دو شکل برمیگرده به یک معنایی به دو تفسیری که از مجاز میشه، چون الان آخوند داره روی این مبنا صحبت میکنه که حالا من در فرمایش مرحوم نائینی به شما اینو مبنا رو بیشتر توضیح میدم، چون بین مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی در این مسئله اختلافه، اونجا توضیح میدم. ببینید مبنای مشهور اینه، میگن استخدام اینه که مراد از مرجع ضمیر معنای حقیقی باشه، خوب دقت کنید، و مراد از ضمیر معنای مجازی، که مرحوم ناینی هم رو همین مبنا مشی میکنه. به همین دلیل مرحوم ناینی میگه آقا عام حتی اگر تخصیص بخوره مجاز نیست، پس استخدام نیست. بعد آقای خویی نقد میکنه، حالا این میگی مرحوم آخون روی مبنا. بعد در مورد مجاز دو تا باز مبنا وجود داره، اینو تو مجاز و حقیقت ما توضیح دادیم. یه مبنا اینه که در موارد مجاز لفظ در غیر ما وضع له استعمال میشه که مشهور قائلن و من در گروه مشهورم. یه مبنای دیگه که معروف به مبنای سکاکیه که امام تو این گروه دومه، بیشتر به این علاقه داره. اینا میگن آقا در موارد مجاز لفظ در معنای خودش استعمال میشه، اما اسناد یک نوع به اصطلاح حقیقت ادعاییه است که ادعا میشه اونم اینه. اینجا مرحوم آخوند هر دوتا احتمال رو تو اون حالا عبارات کفایه، خب همون رمزگونه، هر دوتا احتمال میگه. میگه ما یا باید در عام تصرف کنیم، به این که آقا عام مراد ازش خاصه، همون رجعیاته حالا تو این مثال، یا در ضمیر تصرف کنیم. تصرف در ضمیر چیه؟ بگیم ضمیر برمیگرده به بعض به اصطلاح مرجعش، یا بگیم نه ضمیر برمیگرده به تمام مرجعش اما توسع در اسناده، همون حقیقت ادعاییه و بحثای سکاکی و مباحثی که حضرت امام خیلی از این نظریه دفاع میکنه، که میگه مثلا در این گونه موارد حکمی که مربوط به بعض نسبت داده میشه به کل، حالا از باب این که کل رو به منزله بعض به اصطلاح فرض میکنه. بعد مرحوم آخوند در حالا این بحث میگه این که حالا اون قسمت دومش کار نداریم، میگه آقا ببین ما باید یا تصرف کنیم در عام، یعنی دست از اصالت العموم برداریم، یا تصرف کنیم در ناحیه ضمیر، یعنی عدم استخدام، اصالت عدم استخدام رو بذاریم کنار. خب ما چیکار کنیم؟ مرحوم آخوند در جواب میگن هیچی، ما عام رو به عموم خودش حفظ میکنیم. چرا؟ میگن اصالت العموم، خب میدونید اینا این اصول اصالت العموم، اصالت عدم استخدام، همه اینا، حالا البته این تعبیری است که ما میگیم، حالا در زمان آخوند به این شکل نیست، ولی این تعبیری که ما میگیم، اینا همه مصادیق اصالت و ظهورن، اصول مستقلی نیستن، همون شاخه های اصالت و ظهورن. مرحوم آخوند میفرمان ببین آقا جان اصالت و ظهور دلیلش چیه؟ بنای عقلا، ما قبلا مفصل توضیح دادیم، بنای عقلا معیار اصالت و ظهوره. میگه اصالت و ظهور عقلا کجا به کار میبرن؟ آخوند میگه دقت کنی، اصالت و ظهور رو عقلا در جایی به کار میبرن که یه کلامی هست ما مراد از اون کلام رو نمیدونیم، با اصالت و ظهور مراد رو تعیین میکنه. اما اگر مراد معلومه، ما میدونیم مقصود از این کلام چیه، کیفیت استعمال معلوم نیست. مثلا ما میدونیم از این لفظ فلان معنا اراده شده، نمیدونیم این معنا معنای حقیقیه یا معنا معنای مجازیه. میدونیم این معنا اراده شده، مراد رو میدونیم، کیفیت استعمال رو نمیدونیم. مرحوم آخوند میگه اینجا که عقلا از اصالت و ظهور استفاده نمی کنن، اصالت و ظهور به تعبیر ایشون در موارد تعیین مراده، نه در موارد تعیین کیفیت استعمال. اینو اصالت و ظهور اینجا کار نداره. پس ایشون میگه ما در واقع سوالمون در ناحیه تعیین مراده. خب ما الان میدونیم که نمیدونیم المطلقات ازش چی اراده شده، اینو نمیدونیم، آیا عام اراده شده؟ یعنی هر مطلقهی چه با این چه رجعی یا خاص اراده شده؟ اصالت العموم چی میگه؟ میگه عام اراده شده. با میدونیم از ضمیر بردهن و به اولتهن رجعیات اراده شده، اینو میدونیم. نمیدونیم این استخدامش هست یا نه، نمیتونیم به اصالت عدم استخدام تمسک کنیم، چون اصالت عدم استخدام جزء اصول، جزء شاخه های اصالت و ظهوره. و ما همین الان گفتیم اصالت و ظهور در تعیین ما که مراد رو میدونیم، ما نمیدونیم کیفیت استعمال چی بوده، اینجا نمیتونیم از اصالت و ظهور استفاده کنیم. آخوند میگه بنابراین اینطوری که قدما اینجوری فکر کردن، میگفتن اصالت و ظهور یعنی اصالت عدم، اصالت العموم در ناحیه عام و اصالت عدم استخدام با هم تعارض دارن. اصالت العموم میگه عام بر عموم خودشه، اصالت عدم استخدام میگه در ضمیر استخدامی نیست. خب این دو تا با هم ناسازگاره. آخوند میگه اصالت العموم هست، اصالت عدم استخدام نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون در تعیین مراد جای اصالت الظهوره، این یکی در کیفیت استعمال میخوای شما به کار ببری، این که اصلا جای اصالت الظهور نیست. و همین سادگی مسئله رو آخوند حل میکنه. مثل تعارضی در کار نیست، ما یا اصالت العموم داریم، اصالت عدم استخدامی اصلا نداریم اینجا. این فرمایش مرحوم آخونده. حالا ذیل فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم ناینی میاد به همون سبک بحث میکنه، من اونو گذاشتم بعد. ولی مرحوم امام رضوان الله علیه از همون اول بحث به قول معروف یه نکته ای رو تذکر میده که با این تذکر میخواد اصلا بحث رو بکشه به یه جای دیگه، به قول معروف دبه در میاره. ایشون میگه ببینید اینا اینجوری میگن، میگن ضمیر برمیگرده به بعضی از عام، آیا تخصیص خورده یا عام تخصیص میخوره یا نمیخوره. امام میگه اینا اینجوری میگن. میگه ولی این تعبیر تعبیر دقیقی نیستا. ببینید ضمیر به بعضی از عام بر نمیگرده، ضمیر برمیگرده به خود عام. و اولتهن ضمیر برمیگرده به المطلقات. مراد جدی از این ضمیر بعض از افراد عامه، نه مراد استعمالی. خوب دقت کنید، امام از همین اول راهش از بقیه جدا میکنه، میگه آقا اصلا مراد جدی رجعیاته نه مراد استعمالی. اینکه اینجا اینا میگن ضمیر برمیگرده به بعضی از عام همچین مسلم نیست. نه خیر، فقط ما میدونیم مراد جدی رجعیاته. حالا میتونه مراد استعمالی هم رجعیات باشه، میتونه مراد استعمالی رجعیات نباشه. امام از همون اول این مسئله رو جدا میکنه. بعد یه مثالهایی ذکر میکنه، حالا غیر از این آیه، که توی این مثالها یه تفاوتهایی با آیه وجود داره. یه وقتی هستش که این داستان در یک کلام اتفاق میفته، مثل اینکه متکلم ما میگه اکرم العلماء و خدامهم، شما عالمان و خادمان عالمان رو اکرام کنید. بعد ما میدونیم که این خادمان اختصاص داره به عدول از خادمان، نه همه اونها، خدامهم نه خدام همه علما، خدام عدول اونها. گاهی وقتا میگه در دو کلامه، میگه مثل آیه که دو تا کلامه، المطلقات یتربصن به انفسهن، بعد داره که و به اولتهن نه احق و برده. بله، بعد ایشون باز دوباره یه نکته دیگه ای تأکید میکنه، یعنی بیشتر امام تأکیدش اینه که اول محل نزاع رو یه کمی منقح کنه، چون معتقده وقتی خوب محل نزاع منقح شد جواب راحت میشه پیدا کرد. میگه ببینید این نزاع اختصاص نداره به اون مواردی که ما از خارج میدونیم که مراد از این ضمیر بعضی از اون عامه، یعنی به قرینه مثلا ما اگر فقط ما بودیم و آیه میگفتیم به اولتهن احق و به ردهن، مربوط به همه مطلقات، ولی ما از ادله دیگه در فقه از روایات میدونیم که این اختصاص داره به رجعیات. بگه یه وقتایی هستش که ما وقتی یه کلامی بهمون القا میشه این مطلب رو میفهمیم به خاطر این که مثلا یه قرینه عقلیه‌ای در وجود داره یا یه قرینه لفظی که کلام محفوف به اون قرینه است. مثال میزنه امام، میگه مثلا گفته اهن الفساق وقتلهم، فاسقان رو اهانت کن و بکششون. امام میفرماد اون اولی اهن الفساق عامه، اما اقتلهم عقل ما میگه یا دانش ما نسبت به شریعت میگه که بابا هر فاسقی رو که نمیشه کشت، بعضی از فساق هستن که به اصطلاح لیاقت کشتن دارن، شرایط کشته شدن رو دارن، هر فاسقی که کشت نمیشه کشت چون فاسقه، شراب میخوره بکشش، نماز نمیخونه بکشش، نه بعضی از فساق رو میشه کشت. خب اینجا امام میفرمان ما این مطلب که اقتلهم مراد ازش بعض فساقه، اینو به یک قرینه بیان بشه جداگانه مثل داستان بعولتهن احق و بردهن نیست، بلکه این به قرینه عقلی یا به قرینه لفظی محفوف که کلام محفوف به اونه، که حالا اینجا قرینه جز قرائن ارتکازیه، در واقع مرتکز شریعته، که شریعت که اجازه نمیدادم هر فاسقی رو بکش. میگه بحث ما اعمه، این بحث اختصاص نداره به اون مواردی که مثل آیه ما به قرائن لفظی جداگانه در واقع این مطلب رو میفهمیم. بعد اینکه این بحثایشون میگه، میگه آقا اصلا این بحث خیلی واضحه، چطور؟ ببینید المطلقات عامه، بعولتهن ضمیر برمیگرده به این عام، پس اینم چیه؟ عامه. ما میدونیم، خوب دقت کنید اصلا امام چجوری داستان مطرح میکنه، میگه ما میدونیم این بعولتهن به دلائل دیگری روایات و اینا اختصاص داره به کی؟ رجعیات، پس این عام تخصیص خورده. المطلقات چی؟ میگه ما که نمیدونیم اون تخصیص خورده، اصالت العموم میگه اون به حال خودش باقیه. میگه بس اینجا دوران امر بین تخصیص دو تا عام المطلقات و بعولتهن و تخصیص یه عام بعولتهن، که این قدر متیقنه، این قطعا تخصیص خورده، اون تخصیص زائد رو با اصل نفی میکنه. با چی استخدام اینا؟ امام میفهمد اصلا ربطی به داستان استخدام این مسئله نداره، اصلا کلن اونا اشتباه میکنن، میگن دوران بین اصالت العمومه و اصالت عدم استخدام، ایشون میگه اصلا ربطی به داستان استخدام نداره. دوتا عامه المطلقات و هنه بعولتهن که ما میدونیم این تخصیص خورده، نمیدونیم این خورده یا نه، اصالت العموم میگه باقیه. امام اینجوری حل میکنه. چطور استخدام نیست؟ حالا امروز دیگه وقت گذشت، این یه تیکه آخر کلام امام بماند با توضیح فرمایشات مرحوم ناینی آی خویی، انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.